مهر، پیام‌آور نور و روشنایی، سفیر مهر. بچه که بودیم همیشه آخر قصه و داستانا به خوبی و خوشی تموم میشد، یعنی که هر وقت زمین میخوردیم یا گریمون میگرفت بزرگترامون بهمون میگفتن اشکالی نداره، هر کی بیشتر زمین بخوره زودتر بزرگ میشه، و اینطوری بوده که همیشه ما رو به وجود یه آینده روشن و قشنگ امیدوار کردن. به نظر من امید تنها سهمیه که تک تک آدم‌ها از آینده دارن، وگرنه هیچ کس قادر نیست یه لحظه بعدش رو پیش بینی بکنه، چه برسه به اینکه اونو قطعی بدونه. ولی خب زندگی بدون امید هیچ معنا و مفهومی نداره و دقیقا مثل مرگ میمونه. واسه همین ما آدم ها همیشه توی زندگیمون دنبال چیزایی هستیم که بهمون امید بده، یا اینکه انگیزه زندگیمون بشه و به خاطرش میریم سراغ شغل مورد علاقمون، یا اینکه ازدواج میکنیم. برای خیلی از ماها بزرگترین امیدای زندگیمون بچه هامون هستن و اونا رو ثمره زندگیمون میدونیم، و موقعی که توی شرایط سخت و طاقت فرسا قرار میگیریم به هر کسی که میرسیم بهمون میگه که امیدت به خدا باشه، و این جمله رو با چنان قطعیتی میگه که مشخصه تا قبل از این لحظه بارها و بارها این موضوع بهش ثابت شده، و بزرگترین دعامون هم در حق همدیگه همینه که خدا امید هیچ بنده‌ای رو ناامید نکنه. انگاری ناامیدی بزرگترین دردیه که اگه دوچارش بشی هیچ علاجی نداره.
سفیر مهر، پیام آور نور و روشنایی.
گاهی اوقات واسه امیدوار بودن بزرگترین سرمایه های دنیا هم کمه. نمیگیم پول امید نمیاره ها، اتفاقا چرا میاره، زیادم میاره، اما اگه خوب نگاه کنیم میبینیم آدمایی رو که پول دارن زیادش هم دارن امید و انگیزهی تو دلشون نیست. میشه گفت امید یه عامل درونیه که شرایط اطراف باعث تقویت یا تضعیفش میشه، اما نمیتونه به کل اونو از بین ببره یا حتی به وجود بیاره. مامانم همیشه یه جمله خیلی خوبی میگه، میگفت ما که بچه بودیم هیچی نداشتیم، شرایط زندگی هم خیلی سخت بود، ولی همیشه بهمون خوش میگذشت. به نظر من که دلیل این خوش گذشتنا فقط و فقط یه چیزی بود، امید. واسه همین تصمیم گرفتم موضوع کتاب صوتی جدیدمو به امید و امیدواری اختصاص بدم و کلن برم دنبال این که چطوری میشه تو زندگی امیدوار بود. البته نه امید الکی و بی خدا، امید واقعی که بشه روش برنامه ریزی کرد، نه یه مش جمله های الکی که فقط ظاهر قشنگی دارن و توی زندگی واقعی هیچ کاری ازشون بر نمیاد. مثل بعضی از کتاب های موفقیت، همینایی که اسمشون کلید طلایی و رازای پولدار شدنه و نویسنده هاشون توی کنفرانس های رسمی تا جایی که میتونن لبخند میزنن و ادای آدم های خوشبخت رو در میارن، اما توی تنهایی هاشون فقط بلدن پولایی که ما بهشون دادیم و بشمرن و زار زار به خاطر زندگی یک نواختشون اشک بریزن. من میخوام برم سراغ امیدای واقعی، کسایی که با فکر کردن بهشون حالمون خوب میشه و باور میکنیم که بالاخره پایان شب سیاه سپیدیست. شاید این روزا بزرگترین امید و نقطه انتظار همه آدما وجود آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. آره به نظر میرسه بالاخره یه مقدمه خوب پیدا کردم.
هنگام گل افشانی و شور و طرب آمد، هنگام گل افشانی و شور و طرب آمد، از عرش بری شبرین روی زمین منتخب آمد.
انتظار همیشه همراه خودش چیزای زیادی میره، یکی از اونا فکر کردنه. من خودم وقتی منتظر هستم، حالا منتظر هر چیزی، شروع میکنم به فکر کردن که زمان برام زودتر بگذره. مثلا به این فکر میکنم که روزمو چطوری ادامه بدم، یا اینکه اگه برام مشکلی پیش اومد چطوری حل و فصلش بکنم. همه این فکر کردن ها باعث میشه که ما بالغتر بشیم. راستی یه تحقیق جالبی هم تازگی ها شده که میگه آدم های امیدوار مغزشون بهتر از آدم های ناامیدکار میکنه و درصد موفقیتشون بیشتره، حتی اگه شرایط کاملا یکسانی هم داشته باشن. حالا این که دقیقاً با امید چه اتفاقایی توی سرمون میفته که منجر به موفقیت میشه رو نمیدونم، ولی علم که میگه این دوتا با همدیگه رابطه خیلی نزدیکی دارن و چیزی که برای مقدمه کتاب منم خیلی مهمه اینه که امام زمان به عنوان یه چراغ امید تو زندگی خیلی از ماها حضور دارن و وقتی درباره امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم، یکی از چیزایی که بیشتر از همه فکر آدم رو به خودش مشغول میکنه اینه که اصلا فلسفه این غیبت چیه؟ چرا باید منتظر بمونیم و این انتظار چه ثمرهایی برای ما میتونه داشته باشه؟ اینا سوالایی که باید جوابشون رو پیدا بکنم تا بتونم بخش مقدمه کتابم رو بنویسم. اما غیر از این سوالا، نظر مردمان برام خیلی اهمیت داره و دوست دارم بتونم که اونا درباره اینطور مسائل چطور فکر میکنن. واسه همین میخوام برم و باهاشون حرف بزنم و ببینم که اگه قرار باشه اونا همچین کتابی با یه همچین مقدمه‌ای بنویسن به چه مواردی اشاره میکنن.
من اگه بخوام یه کتاب در رابطه با امام زمان بنویسم، حتما در رابطه با این توضیح میدم که با وجود ایشون و آمدنشون امید به یک زندگی بهتر و روزهای روشن حتما دیده میشه و فصلی جدید بر زندگی امیدواران است.
من اگه بخوام یک کتاب در مورد حضرت مهدی بنویسم، به پدرشون امام حسن عسکری که نقش پررنگی در تربیت ایشون داشتن اشاره میکنم.
خب اگه من بخوام کتابی در مورد حضرت مهدی بنویسم، حتما به این نکته اشاره میکنم که خدا هیچ وقت بندگانش رو تو هیچ زمانی بدون راهنما نذاشته. چیز نور امیدی که همیشه حضرت مهدی به بندگانش، به بندگان خدا داده، حتما تو این کتاب من بهش اشاره میکنم.
من اگه بخوام یه کتابی در مورد زندگی امام زمان بنویسم، به این اشاره میکنم که ایشون خیلی سهم پررنگی داشتن تو این که بین مردم امید ایجاد بکنن و مردم رو امیدوار کنن که یه آینده خوبی در انتظار همه آدمایی که سالم زندگی کردن، درست زندگی کردن هستش.
خب خدا رو شکر با صحبتایی که با مردم داشتم و تحقیقایم که خودم انجام دادم، دیگه تقریبا تکلیف مقدمه کتابم روشن شد و میدونم که میخوام به چه مواردی اشاره کنم. یکیش این که نقش امام حسن عسکری در تربیت یه همچین فرزندی چقدر بوده و ایشون به عنوان یه پدر چنون رفتاری با امام زمان داشتن. اما غیر از اون به اینم میخوام اشاره کنم که وجود امام زمان توی زندگی ما یه بچه اشتراکی رو به وجود آورده که اون امیدواریه و میشه با این امید خیلی از سختی‌ها و مشکلات رو تحمل کرد. یه جور قوت قلبه، ما رو دلگرم میکنه که هنوز یه چراغی هست که میتونه خیلی از سیایی‌ها رو از بین ببره. اما قبل اینکه نوشتن رو شروع کنم، میخوام برم با یه کارشناسم صحبت بکنم تا خیالم از نظر موثق بودن مطالبم راحت بشه. یه کسی که هم مدرسه و هم مؤلف، مثل دکتر جمالی نژاد. خوبیش اینه که قبلا استادم بودن و خیلی راحتم میتونم پیداشون بکنم. آره، استاد جمالی نژاد بهترین انتخابه.
امام زمان علیه السلام در سال 255 هجری قمری در شهر سامورا تولد یافتند و در سن 5 سالگی به امامت رسیدند و 64 سال در غیبت صغرا و پس از غیبت صغرا تا به اکنون در غیبت کبرا به سر میبرند. و اعتقاد به بحث مهدویت در واقع بحثی نیست که فقط مربوط به مذهب شیعه باشه، بلکه مورد اعتقاد تمام ادیان رسمی دنیاست و از شاخصه‌های بحث مهدویت و امام زمان اینه که به تفکر انسان یه نوع تازگی و پویندگی میبخشه، چون که وقتی انسان معتقد باشه که در عالم آفرینش و در این جهان هستی شخصیتی به عنوان امام و انسان کامل وجود داره، یه پویایی و تازگی در جهان بینی اون شخص به وجود میاد. و لذا پروفسور هانری کوربن فرانسوی مسیحی تو این زمینه میگه که اعتقاد به مهدویت و اینکه انسانی کامل به عنوان امام معصوم و حجت خدا در جهان وجود داره، اولا این دیدگاه فقط مخصوص به دین اسلام نیست و ثانیا این که این دیدگاه یه نگرش و یه نوع استمرار بخشی و تازگی به روند نه تنها انسان، فرد انسان، بلکه به جوامع انسان ها و بلکه بالاتر از اون یه روند تازه به تاریخ بشریت میده و جان تازه‌ای به اون میبخشه. و از دومین شاخصه های مهم مهدویت و ویژگی های امام زمان علیه السلام بحث جهانی بودن این شخصیته، چرا که امام زمان علیه السلام محدود به یک گروه یا یک فرقه یا یک مذهب خاص نیست، بلکه یک نوید آزادی و رهایی برای تمام جوانب وجودی انسان و انسانهای تمام دنیاست. همونطوری که ما در دعاهای مربوط به امام زمان میخونیم: اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشف کل جائع، اللهم اشف کل مریض، یعنی خدایا همه مریض ها، همه فقرا، همه گرفتارها رو به وجود مهدی علیه السلام رهایی ببخش و آزاد کن. و در واقع این یه نوع نگاه و زاویه دید که ما نسبت به امام زمان علیه السلام داریم، یه نگاه فرادینی، فراجغرافیایی و فرانژادی و غایت قصوای تمام انسان‌ها و در نهایت آمال و آرزوی تمام ادیان و ملل جهانه.
خانم بابای آماده هستین؟
بله آقای توکل.
بریم 3 2 1 بفرمایید.
دوباره همه از تو میگویند و میشنوند، شیرینی نام تو و شهد یادت به کام ها مینشیند. دوباره تاخ ها برای نصرت تو قد علم میکنند، کاغذهای رنگی به شادباش تو در باد می‌رقصند و دوباره همه دیوارهای شهر با سرانگشتان احساس چراغان می‌شود تا تو بیایی و نور امید تک تک خانه‌های ما باشی ای مهدی.
آخر دفتر دنیای طلوع ظهور یه بهار آشناست یا عاشقه که جنس نوره روی آسمون نوشته با پروبان فرشته. آخر قصه آمه مثل اولش بهشته، مثل اولش بهشته.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران.
کتاب خند.
به نام خدا سلام، حالتون چطوره؟ میبینم که تو حال هوای عیدی از الان دارید خرید میکنید. میدونید که در کنار خرید مایحتاج عید سال 1401 که سال فکر کنم ببره یا پلنگه، سال یه جک و جونوری هست دیگه، بله یه ببر کرد فروردینی از اومد داره به من میگه که سال ببره، چی میچسبه در کنار خرید که حتما باید اونم بخرید؟ بله کتاب. اصلا عید بهترین زمانه واسه کتاب خوندن. کتابم تو سبد خرید نوروزیتون بذارید، یعنی میرید تو این هایپر و این ور در کنار چیپس و پفک کتابم باشه. خواهش میکنم ازتون. با تشکر حمید پارسا، برنامه کتابخان برو که رفتی. خیلی از ما آدم ها وقتی زنده ایم قدر همدیگر رو نمیدونیم و اصلا با هم دیگه حرف نمیزنیم، یا حالا کلن کم حرف و کم صحبتیم، یا اینکه با هم دیگه قهریم، یا دیگه مثلا برای هم دیگه کلاس میذاریم. من نمیدونم جریان چیه، ولی وقتی مثلا همون بابا دور از جونش مثلا بین ما نیست دیگه، اون موقع است که میشینیم صبح تا شب، شب تا صبح در مورد جای خالی حرف میزنیم. گفتگو با مردگان، اینم از اون کاراییه که چیزی جز افسوس و حسرت برای ما هیچی نداره. گفتگو با مردگان عنوان یک کتاب باحال هم هست که خیلی جذابه. انتشارات نیستان هم زحمت چاپش رو به عهده گرفته و میخوام تو این بخش از کتابخان به معرفی این کتاب بپردازم. با اجازتون بریم واسه معرفی کتاب گفتگو با مردگان. فقط نترسید. کتاب گفتگو با مردگان شامل چند تا قصه کوتاه و منتخبه که هر کدوم از اینا از لحاظ خلاقیت و داستان پردازی میتونن الگوی مناسبی باشن برای اونایی که میخوان نویسنده تازه کار باشن، دست به قلم ببرن و اصلا یه مدرسه است واسه خودش. این کتاب با ترجمه سرکار خانم زهرا سلیمی نشر نیستان وارد بازار شده و مجموعه داستان‌های کوتاهی از برندگان جایزه او هنری سال 1991 مربوط به اون سال میشه. حالا جایزه او هنری چیه؟ جایزه او هنری، جشنواره او هنری، هر سال 20 تا داستان کوتاه رو از بین 1000 تا قصه کوتاه که از سراسر جهان ارسال میشه انتخاب میکنه، بعد توی مجموعه‌ای چاپش میکنه. کتاب گفتگو با مردگان هم 12 تا داستان کوتاه این جشنواره رو به خودش اختصاص داده و مجلات ادبی آمریکا و کانادا هم قبلا چاپ شده. و حالا جالبه که بدونید که این کتاب که مربوط میشه به سال 1991 و برندگان اون سال، یکی از بهترین دوره‌هاش هم بوده و داستانا داستانای درجه یک. نویسنده‌هایی که توی این کتاب هستن اون موقع معروف نبودن، الان واسه خودشون یا آدم معروفی شدن. مثلا جان آپدایک اون موقع مثلا اومده بوده واسه جایزه او هنری شرکت کرده بوده، جایزه یه داستان کوتاه نوشته بوده. الان کتاب فرار کن خرگوش رو نوشته که اصلا حرف نداره. خوندن کتاب گفتگو با مردگان رو به شما توصیه میکنم. نشر نیستان چاپش کرده، خانم زهرا سلیمی ترجمهش کرده، 55000 تومان ناقابل هم قیمت نداره، پول یه میری پیتزا با سس اضافه. بخش گفتگوی برنامه کتابخان رو بشنوید. خود نویسنده داره کتاب خودش رو معرفی میکنه.
محسن کاظمی هستم، نویسنده تعدادی از کتاب‌های مربوط به تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از جمله کتاب خاطرات عزت شاهی، خاطرات احمد احمد، خاطرات خانم دباغ نوشتم تا بماند، سالهای بیقرار، دو کتاب اخیر پر سر و صدایی هم داشتم به نام نقاشی قهوه خانه و کتاب شبه میکنوس. نقاشی قهوه خانه یک کتاب سندی و پر از مدارک و تحقیقات نویسنده هم هست که با روایت های خود دارابی در هم آمیخته شده و چیزی حدود 997 صفحه هستش. اما کتاب شبه میکنوس متمرکز بر روایت خود آقای دارابیه که به شکل رمان منتشر شده. ما تمام عناصر رمان رو به کار گرفتیم غیر از یک عنصر اصلی و اون عنصر تخیل هستش. فکر میکنم که 500 برگ خاطرات آقای دارابی رو که ما به شکل رمان درآوردیم بسیار خوندنی جذاب هست. در روز آخر دادگاه که قرار به قرائت احکام بود، تمام سالن و صحن دادگاه پر شد از جمعیت. جایی سوزن انداختن نبود. قسمت تماشاچیان دو طبقه بود. می گفتن 50 سال است که طبقه دوم این دادگاه کسی نرفته است. حالا همانجا مملو از جمعیت بود. شاکیان و خانواده های قربانیان، گروه های ضد انقلاب، متهمان و خانواده های آنان، اربابان جراید و رسانه های جمعی و تمام کسانی که در این مدت به نحوی اخبار دادگاه را دنبال می‌کردند، حالا در دادگاه حاضر شده بودند تا ببینند چه بلایی سر ما می‌آید. احکام متهمان بسته به ردیف اتهامیشان یکی یکی خوانده می‌شد. برای امین 11 سال زندان، برای من که منظور دارابیست و رحیل حبس ابد ستاره دار و گفت ایران در حادثه میکنوز مقصر بوده است. قرائت رأی شفاهی 3 ساعت طول کشید.
بریم سراغ خبرهای امروز و اولین خبر حوزه کتاب این که اثری از زندگی اصغر عبداللهی بعد از درگذشتش به چاپ رسیده به اسم در کلمات هم میشود سفر کرد. بنده خدا الان که خودش سفر کرده مرحوم عبداللهی و کتابش به چاپ رسیده، میتونید این کتابو تهیه کنید بخونید. جالبه بدونید که زنده یاد اصغر عبداللهی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه جشنواره فجر هم شده برای فیلم سینمایی خانه خلوت با بازی خدا بیامرز عزت الله انتظامی. مرحوم عبداللهی دیماه همین پارسال در اثر بیماری سرطان درگذشت، روح شاد و یادش گرامی. و خبر دومی که مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران در گفتگو با ایبنا خبرگزاری کتاب ایران خبر داده که 8000 تن کاغذ برای چاپ و تحریر و 500 تن کاغذ مطبوعات هم تا آخر سال ما تولید میکنیم. دمتون گرم آقا، تا باشه از این خبره خوش باشه تو حوزه چاپ و نشر. اینجوری دغدغه چاپخونه دارا و انتشاراتی هم کم میشه، تیراژ کتاباشون هم میره بالا، قیمت کتابم ناخواسته یهو میفته پایین، مثل فشار من که الان با شنیدن این خبر افتاد پایین. دم وزارت ارشاد گرم که حواسش به موضوع کتاب و کاغذ هست. و اما بخش کارشناسی برنامه کتابخان خیلی جدی شده با حضور فرزوم شیرزادی. اینجا حضور نداره، اونجا اون خونه خودشونه، ولی در مورد کتاب میخواد حرف بزنه، کارشناسی کنه. بشنویم. سلام فرزوم شیرزادی.
امروز میخوام در فرصت کوتاهی که دارم در واقع اشاره کنم به تفاوت رمان نو یا همون پست مدرن با رمان های خطی و رئالیستی. برای بسیاری از خوانندگان شاید دشوار باشه خوندن رمان های نو. دشواری های رمان نو و آثار مدرنی مثلا مثل جاده فلاندر نوشته کلود سیمون که استاد منوچهر بدی اون رو به فارسی برگردونده، از اون روی که این رمان یا هر رمان نوع دیگری به واقعیت نزدیکه. وسواس در بیان واقعیت، مقصودم از واقعیت در اینجا رابطه ذهن بشر با عالم خارجه. نویسندگان قرن بیستم رو در واقع وادار کردی که از تصنعات و در واقع تکلفات رمان نویسان قرن 19 دست بردارن. نویسنده امروز و در واقع نویسنده داستان رمان نو باید حقیقت رو بگه و جز حقیقت چیزی نگه، هرچند که قادر نیست یا مصلحت نیست که تمام حقیقت رو بگه، اما بیان حقیقت مستلزم دیدن یا شنیدن اون در حافظه و نگاه داشتن اون و به زبان درآوردن اونه. در هر یک از این مراحل در بخشی از جاهای خالی امکان داره وجود بیاد که نویسنده رمان و داستان نو برخلاف نویسنده های رمان های رئالیستی قرن 19 هم اونها رو پر نمی کنه. در رمان های رئالیستی قرن 19 هم همه چیز منظمه، نویسنده همه چیز رو دیده، شنیده و به تمامی توی حافظش نگه داشته و روی کاغذ میاره، ترتیب زمانی وقایع رعایت میشه و همه چیز در یک خط مستقیم بی هیچ حرکت به اصطلاح حلزونوار یا مارپیچ و واپیچی و حتی بدون هیچ انحراف و کج و مجی حرکت میکنه. انگار نویسنده نمیخواد اون چه رو واقعا در گفتگوی بین آدم ها گذشته رو به خواننده خبر بده، بلکه میخواد به مردم یاد بده که چگونه با همدیگه گفتگو کنن. بنابراین نویسنده داستان و رمان نویس برخلاف نویسندگان رمانتیک به آفرینش واقعیت دست نمیزنه. کلود سیمون که اشاره کردم ابتدای بحث بهش، نویسنده مطرح فرانسوی در مصاحبه با روزنامه لومون میگه من نمیتونم هیچ چیزی از خودم در بیارم. از این رو موضوع خلاقیت و آفرینش واقعیت منتفی میشه. نویسنده رمان نو حتی به بازآفرینی واقعیت هم دست نمیزنه، یعنی تکه پاره های از واقعیت رو نمیگیره تا به اون نظم تازهی ببخشه، کاری که نویسندگان رئالیست قرن 19 میکردن. در واقع از کشف واقعیت هم سخنی در بین نیست، واقعیت جلوی چشم و پشت گوش و در خاطره نویسنده است، نیازی به کشف اون نیست. نویسنده رمان نو واقعیت رو میبینه، به خاطر میسپاره، به خاطر میاره و بیان میکنه. البته نه اونطور که دیده، یعنی درست همونطور که همه ما ماجراها رو نقل میکنیم، جز اون که نویسنده هنگام دیدن از دقت بیشتری در هنگام به خاطر آوردن از حافظه بهتر و موقع نوشتن از واژه ها و تعبیرهای رساتری برخورداره. در واقع رئالیسم بیانی رمان نو در همینه. بنابراین میتونیم بگیم نویسنده داستان و رمان نو فقط شاهد واقعیته.
ممنون از اینکه همراه من بودید. کتابخان تلاش میکنه شوخی شوخی و خنده خنده شما رو ترغیب کنه به خوندن کتاب. تا کتابخان دیگر، خدا نگهدار.
خبر داری کبیر تایر برای خیلی از ماشینای شاسی بلند لاستیک زده؟
نه بابا.
ببین، از سایز رینگ 16 تا 20 لاستیک داره، اونم چه لاستیکی.
شوخی میکنی؟
تازه 48 ماه ضمانت هم داره.
چی میگی؟ گفتی کدوم تایر؟
کبیر تایر. با کبیر تایر فقط به رفتن فکر کن.
مشروعی کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم‌نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
خوبی؟ ماشین بیمه است؟
بیمه است، اونم بهترینش با کف قیمت.
کف قیمت بیمه ماشین رو از کی گرفتی؟
از کی؟
از کی؟
از کی دات کام.
با از کی بیمه ماشین رو آنلاین به کف قیمت بخرید.
با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. جمعاً 8 مرحله قرعه کشی. آخرین قرعه کشی 14 فروردین 1401. فرش بهشتی.
بچه ها، عید امسال کجا بریم؟
یه جا بریم ارزون باشه،
یه جا بریم که خوش بگذره،
یه جا بریم کلی مرکز خرید داشته باشه،
یه جا بریم تو عید آب و هواش خوب باشه،
یه جا بریم کلی جای دیدنی داشته باشه.
خب یه دفعه بگو بریم تهران.
با سفر مارکت امسال بیا تهران. نوروز تهران زیباست. خرید آنلاین تور سفر مارکت.
پنیر میهن؟
اجازه بدید من براتون بیارم دوست عزیز.
ای عزیز، ای رفیق، همسایه هم میهن، هر دومون میبریم جایی دل از میهن. ای عزیز، ای رفیق، همسایه هم میهن، هر دومون میبریم جایی دل از میهن.
همه به دنبال خریداران پنیرهای میهن در جشنواره منو هم میهن. دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی، جایزه اول برای فرد برنده، جایزه دوم برای فرد انتخاب شده توسط برنده. این قرعه کشی شامل انواع پنیرهای میهن است. اولین قرعه کشی 15 فروردین.
اینا هم از این. چه بازاری بشه بازار شب عید امسال. 24 ساعته فروش داریم. به به.
کرونا بازار شب عیدمونو کساد کرده. تو کلت کردی تو گوشی داری میخندی؟
دارم ویترین میزنم.
چی؟ تو گوشی؟
تو تضمین چی؟ تا بازار شب عید تموم نشده 9414 رو بدون پیش شماره بگیر. تضمین چی مجانی بهت میگه چطوری پروفایل باز کنی یا یه ویترین مجازی بسازی. بعدش هم اطلاعات تماستو داخل پروفایل میذاری و لیست قیمت کالاها و عکسشون رو اضافه میکنی.
عجب.
اونا هم بهت یه لینک میدن که میشه کارت ویزیت مجازی و این لینک رو همه جا میتونی بفرستی. فرآیند ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو هم ارائه میدن. اینطوری 24 ساعته میتونی کلی کاسبی کنی بدون اینکه تضمینچی درصدی از فروشت برداره.
با تضمینچی نگران فروش مجازی تو شب عید نباشی. تضمینچی در کنار فروشندگان. تماس رایگان با تضمینچی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414 بدون پیش شماره.
ساعت 13:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.